بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين ما الآن إلى قيام يوم. خب، مرحوم شهید صدر در دوران من بین تعیین و تخییر در جایی که اصطلاح تخییر عقلی است فرمودن، گاهی اوقات رابطه بین اون مورد تعیین و مورد تخییر رابطه اجمال و تفصیل هست و در واقع گاهی اوقات نه، رابطه رابطه اجمال و تفصیل، اجمال و تفصیل نیست. جایی که اجمال و تفصیل بود قائل شدند که انحلال حقیقی هست، جایی که از نوع اجمال و تفصیل نیست بلکه اون محقق خارجی است، محقق خارجی امتثال بنابر یک احتمال نسبت به محقق خارجی امتثال بنابر احتمال دیگه اقل و اکثر هستند، عام و خاص هستند. یعنی بنابر یک احتمال اگر بخوایم امتثال بکنیم حتما باید اون یکی رو هم تحقق ببخشیم، ولی بنابر احتمال دیگه برعکس اینجور نیست. که مثال می‌زدیم که گفته باشن که اکرم من فی الاتاق و یا اکرم واحدم من من فی الاتاق یا اکرم عالمن، در صورتی که همه افرادی که دو اتاق باشن عالم باشن. مرواید سج در این صورت دوم قائل به انحلال حکمی میشن و انحلال حقیقی رو قبول نمی کنن. وجهش در این که چرا انحلال حقیقی رو قبول نمی کنن این هست که در واقع ولو در عالم امتثال بین دو احتمالی که داریم اقل و اکثر هست، عمومیت و خصوصیت عام و خاص هستن، ولی وجوب به اعتبار اون مفهوم ذهنی هست، مفهوم ذهنی این دوتا چون بینشون تباین هست، بنابراین انحلال حقیقی معنا نداره، انحلال حکمی قائل میشه. حالا ما عرض کردیم دو مرحله باید بحث کنیم. یه بحث اینه که آیا انحلال حقیقی صحیح هست و صحیح نیست، یه بحث اینه که اگر انحلال حقیقی قبول نکردیم انحلال حکمی درست هست و درست نیست. البته ما این که بحث میکنیم انحلال حقیقی صحیح هست و صحیح نیست بنابراین مبنا که ما در اقل و اکثر انحلال رو بپذیریم، در اصل اقل و اکثر. ولی اگر ما در اقل و اکثر انحلال رو نپذیرفتیم، که ما نپذیرفتیم انحلال رو، اینجا دیگه مطلب روشنه. بحث اینه که آیا بیانی که در انحلال در اقل و اکثر می آید اون بیان رو میشه اینجا تطبیق داد یا نمیشه تطبیق داد. به نظر میرسه که اون بیان اینجا هم قابل تطبیق هست، چون در جلسه قبلا اشاره کردم از کردم در واقع آن چیزی که به عهده انسان میاد، به گردن انسان میاد، حاکی نیست عناوین، ولو تکلیف به توصیف عنوان تعلق میگیره به اشیا، ولی اون عنوان به ما هو عنوان به عهده نمیاد، محکی اون عنوان به عهده انسان میاد. و بین محکی دو احتمال ما عمومیت و خصوصیت هست. یعنی ما میدانیم که باید یک عالم رو اکرام کنیم، اما اینکه این عالم حتما باید صرف الوجود عالم باید اکرامش مسلم هست، اما این صرف الوجود عالم باید از اون عالمهایی باشه که تو این اتاق هستند و عالمهای خارج این اتاق کفایت نمی کنه. اینو نمیدونیم تقید صرف الوجود عالم به عالمهایی که در این اتاق هست مشکوکه، برات چاره می کنیم. این در واقع ما بنابر این که ما انحلال رو در اقل اکثر بپذیریم، اینجا هم میشه همون بپذیریم. بله انحلال حقیقی، بله اگر اونجا انحلال حقیقی قائل شدیم، اینجا رو هم انحلال حقیقی میشه.
این فکرم
که درسته و این انحلال حقیقی 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 درسته. بحثه اینه که انحلال حقیقی رو نباید قائل بشیم. حالا آیا انحلال حکمی قائل باید بشیم و نشیم یه مرحله دیگه ایه. این انحلال حقیقی از این بحث کردم، ما اساسا در همون اقل اکثرش رو هم انحلال حقیقی قائل نشدیم و انحلال حکمی در بعضی موارد نه به طور کلی اون قیوداتی که وجود داشت انحلال آقای خویی این حلالی که قائل هستن خیلی گسترده در حتی در مرحله برا تحویل دارش اینه که شما قائل به این حلاله. حالا اینو در صحبت میکنم اون قسمت رو، حالا اون رو مخواد فلتر امروز میخوام صحبت کنم. این حلال حقیقی باید بکنم، یعنی تو فضای حاکم شایسته که در اقل و اکثر ارتباطی به این حلال حقیقی قائل هستن، اینجا باید این حلال حقیقی قائل بشن به دلیل اینکه آن چیزی که ملاک هست محکیست و در محکی بین دو احتمال ما اقل و اکثر هست. یعنی ما میدانیم صرف الوجود، توی مثالی که عرض کردم صرف الوجود عالم باید آورده شود، اما اینکه این صرف الوجود عالم باید مقید باشد به عالمی که در اتاق هست معلوم نیست. این براءت نسبت به تقید صرف الوجود عالم به عالمی که در اتاق هست جاری میکنیم. درست مفاهیم من فی الاتاق و واحدن من من اتاق و عالمن این مفهومهاش متوایر هستن، ولی مفهوم با ما با مفهوم نمیاد. اون چیزی که این مفهوم از او حکایت میکنه معنون محکی به عهده من میاد و محکی اینا بینشون اقل اکثر وجود داره. یعنی اقل اکثر که میخوام بگم و بین مطلق و مقید هم اینه، یعنی مطلق و مقید هستن بنابرای یک احتمال مطلقه. خود یک عالم هر جور میخواد باشه صرف الوجود عالم، بنابر احتمال دیگه اون عالمی که باید اکرام بشود باید از عالمهایی باشد که در این اتاق ساکن هستند. خب این یک مرحله بحث که شرفتان قبل توضیح داریم، اما مرحله بعدی بحث این هست که اگر ما این حلال حقیقی رو قائل نشیم، آیا میتونیم انحلال حکمی قائل بشیم یا نمیتوانیم؟ به اون نحوی که مرحوم آقای خویی اشاره فرمودن، مرحوم آقای صدر در این صورت دوم که انحلال حقیقی را قبول نمی کنه قائل به انحلال حکمی میشن. به این بیان این فرمودن که شما دلیل براءت مفادش تأمین از عقابه، میگه عقاب محتمل رو نسبت بهش من امنیت میدم، میگم نیست. خب شما حالا تو این مثالی که ما زدیم این که میخواید براءت از وجوب اکرام عالم بکنید، براءت از وجوب اکرام عالم در فرضی که دو احتمال ممکنه، براءت از وجوب اکرام عالم یعنی این که اگر شما عالم را ترک کردید ولی منفل اتاق را اکرام کرده باشید، منفل اتاق را اکرام کرده باشید ولی اکرام عالم را ترک کرده باشید، مراد این صورت باشه که محاله، چون منفل اتاق را شما اگر اکرام کنید قهرن عالم را اکرام کردید دیگه. اگر نه میخواید بگید که بدون اکرام منفل اتاق عالم رو هم اکرامش رو ترک کرده باشید، باید این صورت هست. این معنیش چیه؟ اینه که شما اکرام عالم رو کلن ترک کردید، یعنی اکرام منفل اتاق رو هم قهرن ترک کردید دیگه، یعنی مخالفت قطعیه هست. مخالفت قطعیه برات نسبت به مخالفت احتمالیه تأمین میده، مخالفت قطعیه رو که معنا نداره که برات شاری بشه. حالا بعضی مشکل عقلی قائل هستن، آقای صدر مشکل عقلایی قائلن، به هر حال همون مشکلی که در مورد برائت هست که برائت در جایی که لازمش تأمین نسبت به مخالفت قطعیت شاهی نمیشه. خب این بیان شهید صدر که همون بیان شبیه هم بیانی هست که آقای خویی در اقل اکثر مطرح میفرمونن. حالا که آقای فردان قبول کرده بودن اونجا گفته بودن ما از فرض عدم تدیدش انحلال حقیقی انحلال حکمی درست برای بررسی این مطلبی که شهید صدر اینجا فرمودن یه مرحله اول ببینیم واقعا مفاد دلیل براءت آیا تأمینه یا مفاد دلیل براءت تأمین. دلیل براءت ببینید بعضی ادله میگه که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و کل شیء طاهر. خب اینها واضحه که در مقام ظاهر میخواد یک حلیت ظاهریه، طهارت ظاهریه تثبیت کنه یا استصحابی که ازش عدم تکلیف در میاد، ازش استصحابی که نتیجهش یک حکم ترخیصی است، استصحاب عدم تکلیف الزامی یا استصحاب حکم ترخیصی، هر جور تعبیر کنه. تو این جاهایی که مفاد اصلی دلیل حکمی مثل علیت رخصت و استصحاب عدم حکم و امثال این ها باشه، مفاد اصلی دلیل خب پیداست که میگه این حکم ظاهرن وجود نداره. شهید صدر این ها چون حکم ظاهری رو میگن فعلیت حکم واقعی سر جای خودش هست، حکم ظاهری به من به جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به رفعیت از فعلیت حکم واقعی نمیدانن، در واقع این مفادی که میگه که حکم ظاهری وجود ندارد، حکم واقعی در مقام ظاهر وجود ندارد، وجوب مثلا نماز جمعه بر کسی که جاهل به وجوب نماز جمعه هست در مقام ظاهر وجود ندارد، رو بازگشت به این میدم که اقام نمیشه به دلیل اون ذهنیتی که در جنب به این حکم ظاهری و واقعی دارم. ولی ما عرض میکردیم نه، مفاد دلیل این نیست، مفاد ادله این هست که اون حکم واقعی برای جاهل فعلی نیست، حکم واقعی برای جاهل فعلی نیست و من چیزهای ملاکات رو هم که بخوایم بریم به ملاکات بازگشت این احکام این هست که اون ملاکات الزامیهی که در واقع وجود داره به دلیل مزاحمت با مصلحت ترخیص، ولو مصلحت ترخیصی که در خصوص ذات جهل وجود داره، نه ترخیص واقعی، یا مقصدی در الزامی که در ذات جهل ولو در ذات جهل وجود داره، اون حکم مصلحت الزامی دیگه اثرگذار نیست در ایجاد یک حکم فعلی الزامی در مقام ظاهر. اونم در واقع بازگشت به این بیانات. اگر نه نتیجهش تأمینه، حالا عرض میکنم نتیجه این بحث اینه که اون چیزی که مستقیم هست خواهد بگه این حکم ظاهری، حکم واقعی اینجا وجود نداره. خوب، بنابر این مبنا ما دو تا دلیل داریم، یعنی دو تا حکم واقعی محتمل داریم. یک حکم واقعی که رفته باشه رو اکرام واحدم من فی الاتاق، یک حکم واقعی محتملی که رو اکرام واحدن من العلماء رفته باشه. بحث اینه که دلیل براءت و سایر ادلهی که اینجا وجود داره، این ادله مفادش این هست که اون حکم واقعی فعلی نیست. خب یه دلیل میگه که حکم واقعی اکرام منفل واحدا من منفل اتاق فعلی نیست، اطلاق دلیل. از طرف دیگه اطلاق دلیل اقتضا میکنه حکم واقعی محتمل اکرام واحدا من العلماء فعلی نیست. خب ما قبلا فرض اینه که گفتیم جایی که علم اجمالی داشته باشیم که یکی از دو حکم فعلیه، که ارتکاز عقلایی این هست که در موارد علم اجمالی حکم واقعی به فعلیت خودش نسبت به مرحله مخالفت قطعیه باقی هست. دامن از کنم خدمت شما نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیم از با ترجیح برای مرجح ما مرش میکردیم. خب این همون بیاناتی که در متباینه این بود همینجا میاد، ما دو تا حکم محتمل اینجا داریم، حکم وجوب اکرام واحدن من منفل اتاق و حکم وجوب اکرام واحدن من علماء. بخواهید در هر دو برای جاری کنید تحقیق را مخالف به قطعیه، بخواهید در یعنی تحقیق را مخالف به قطعیه، یعنی به این معنا میخواهید بگید که هیچ چیز از دو حکم فعلی نیست، نه بحث تحقیق را مخالف به قطعیه. ارتکاز اینه که به هر حال این احکام فعلی هستند، هر دو حکم نسبت به مرحله حرمت مخالف قطعی فعلی هست. و نسبت به وجوب موافقت قطعیه اگر بخواید اینها را از فعلیت بندازید ترجیح به مرجعه هم همون بحثی که هست اینجا هم
در فرض
اون بلا فایده است. نه اینا چی خواستید اون ترجیح به مرجعه رو از بین نیم برای
مثلا؟
بله تجربه با همه مطالبی که وجود داره بالاخره تجربه لامرجعه. یعنی بحث اینه که شارع مقدس بنابر این که حکمش به اقل تعلق گرفته باشد یا اینکه حکمش به اکثر تعلق گرفته باشد نسبت به تأمین این حکم فرقی نداره، که شما میگید اگر نسبت به اقل تعلق گرفته باشد حتما باید انسان انتصابش کنه، نسبت به اکثر تعلق گرفته باشد. نه ممکنه اینجا که الان برعکس در واقع
این
مرجع یعنی اورفان عرف... نه عقلا هم یعنی به این معنا که ما هیچ تفاوتی یعنی اگر من اون که می‌خواستم اونجا بحث ما این بود اگر واقعا ملاک روی اکثر رفته باشه اقل هیچ مقداری از ملاک رو تامین نمی‌کنه. خب این چه فایده چه فرقی داره؟ ثقل زائد هیچ دخالتی در بحث نداره. ثقل زائد در این بحث دخالت ثقل زائد هیچ دخالتی نداره، هیچ تأثیری در تامین مصالح نداره. ثقل زائد مهم نیست، بحث اینه که این تحریک شارع هست برای رسیدن به ملاقاته. بله ملاق اصلا چیز غیر از ملاق نیست. عرض کردم ملاق الزامی هم اگر مزاحمت هست مزاحمت به نام ملاق ترخیصیه و این ملاقات ترخیصی هیچ فرقی نداره. عرض کردم حتی اینجا قبلا بحثش میکنم اولویت داره، حالا اونا بحثش فعلا گذاشته. عرض کنم خدمت شما بنابراین هیچ این همون بیاناتی که در متباین این مطرح هست در اینجا هم ما میتونیم بحث رو پیش بگیریم.
یعنی عرف علاوه بر اینکه موضوع برابر که مانای علم هست اینجا میبینه، ولی با توجه به نگارد ملاح چندی رفیت میکنند اینکه اینجا برای موضوع داره.
فرض اینه که در متباینه این موضوع نمیبینه، این متباینه اینه، هر جور در متباینه این انصراف رو درست کردیم اینجا موضوع نمیبینه.
اکثر نداشته اینجا، اکثر نداره،
اقل اکثر خصوصیت نداره. عرض کردم در اون نکته ای که تو این بحث هست اقل اکثر خصوصیت نداره. فرض این هست که برای تأمین ملاک بین اقل اکثر ایش فرض نیست. این اون ترجیب لا مرجع و همین بحثایی که در متباینه این هست این همون هم در اینجا هست، بلکه عرض کردم یه نوع اولویت که اینجا وجود داره که در اون اقل اکثر در متباینه این هست. خب اینا همه برابر این که ما مفاد دلیل رو این بدانیم که مستقیما ناظر به این هست که میخواد دیگه حکم ظاهری وجود نداره، این حکم واقعی در مرحله ظاهر وجود نداره، حکم الزامی در مرحله ظاهر مستقر. خب که در مورد رفع در مورد عرض کنم کل شئ لک حلال و کل شئ طاهر و اتصاب اینها همینجور میمونه. رفع مالای علمون، در رفع مالای علمون دو احتمال هست. یک احتمال این هست که رفع مالای علمون هم مفادش مثل ادله دیگه باشه. رفع مالای علمون یعنی مالای علمون واجب نیست. یه احتمال دیگه این هست که مالای علمون اقاب نداره. مرحوم شیخ در رسائل متمایل به این هست که رفع مالای علمون مراد مؤاخذه، رفع مؤاخذه، و در قطعه که هست رفع مؤاخذه رو ایشون مقدر میکنه. بعد بحثی در مورد این که این مورد کرده بحث این هست که اگر ما مؤاخذه رو هم اینجا مقدر بگیم، یه بحث اثباتی هست که شما ما چی میخواییم بگیم در مرفع مالای علمون هم مؤاخذه رو مرفوع میدانیم یا رفع مالای علمون هم خود مالای علمون رو مرفوع میدانیم، اصلا مؤاخذه رو تقدیر نمیگیریم.
بله مرمون شما که جمعی هم روزا و روزایی رو
حالا سب کنید صحبت میکنیم، حالا سب کنید، نه سب کنید صحبت میکنیم. اجازه دید بحث در اون وارد میشه. یه بحث این هست که مفاد رفع ما لا یعلمون چیه؟ اثباتم رفع المعاخذه الا ما لا یعلمون یا رفع خود ما لا یعلمون، یه مرحله. یه مرحله دیگه این که بنابراین که رفع ما لا یعلمون مراد معاخذه باشه، آیا حکم مسئله تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ چون اگر رفع ما لا یعلمون رفع حکم باشه، میشه شبیه سایر روایات دیگه، همون بحثایی که در مورد کل شیء لک حلال و کل شیء طاهر و استصحاب عدم تکلیف و همه اونا دوباره اینجا تکرار میشه دیگه. اما در مرحله اول بحث، در مرحله اول ما اینجا مفصل من بحثش رو توی حدیث رفت بحث کردم، من فقط نتایج بحث و یک اشاره اجمالی به ادلش اشاره میکنم. حالا فرصت نداریم، فقط من بحث شروع میکنم، شاید تکمیلش فردا باشه. ببینید در بحث رفت روایاتی که اولا یه نکته ابتدایی عرض میکنم، رفع در مقابل کتب، حالا قبل از اون یه نکته بگم، حدیث رفع نسخه‌های مختلفی داره، یعنی عبارت‌های مختلفی. حدیث رفع شاید رفعی که ما مورد بحث ما هست نخقه هست، این حدیث رفع حدود شاید نزدیک 30 تا به 30 شکل نقل شده. 30 شکل یعنی 9 قطعه‌ای، 8 قطعه‌ای، 6 قطعه‌ای، 4 قطعه‌ای، 3 قطعه‌ای، تیکه‌های از این حدیث گاهی اوقات نقل شده در منابع شیعه و سنی و اینها. من یه بار مجموعه اینها رو جمع‌آوری کردم، من تو درس به نظرم 23-24 تا به اصطلاح متن برای این حدیث پیدا کرده بودم اینها. بعدا یه مقدار گشتم، دو تا متن دیگه هم پیدا کردم، در دیگه 30 تا متن شاید برای این حدیث ما داشته باشیم با تعبیرات مختلف که از جهات مختلف، از جهت تعداد قطعات، از جهت فعلی که هست، بعضیشون رفعه هست، بعضیش غلظه هست، بعضیش عفیه، بعضیش رفع الله، رفع مجبول اون رفع الله، بعد ان امتی، ان حاضر الامت، اون متعلقی که هست، ان امتی یعنی حاضر الامت، تعبیرات مختلفی که وجود داره از جهت این که مرفوع ان به چه شکل تعبیر شده باشه، و عرض کنم خدمت شما، و تعداد قطعاتی که مرفوع ما وجود داره، و نسخه خیلی تعبیرات مختلفی هست. من الان بحث کلی بحث رو عرض میکنم. تعبیراتی مثل رفع، وضع، رفع، وضع، افیه، امثال اینها، اینها در مقابل، حالا افیه رو نمیخوام بگم، افیه تقریبا روشنه، افیه امتی کذا ناظر به مؤاخذه، اون روشنه، ولی وضعه و رفعه و اینها رو اونو عرض کنم خدمت شما در مقابل کتب هست. چند گونه کتب داریم و در مقابلش هم رفت رو میشه معنا کرد. خب حالا دیگه امروزی مولا روزن من بگو پشن با این روزن در دقیقه روزن هست یکی ماه چه کردید این رو فردا من چون بالاخره نمیرسم بحث خوب توضیح بدم. من چکیده مطالبی رو که تو بحث حدیث رفت عرض کردم بود، در واقع مختارمون رو حدیث رفت عرض میکنم و اون مبنا این بحث رو پیش میبرم انشاءالله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.